وزهر مثقل من الخطايا بين الرقبتين.
به تعبیر شیخ عارف استاد ما، ادعیه کتاب سائل است، قرآن سائل.
امام سجاد در دعاهای صحیفه سجادیه با خود چجور مواجه می شود؟
درسنامه صحیفه سجادیه.
ربنا رب کریم انزل الحق المبین جنة الخلد ثوابا عدها للمحسنين بدعاء وخضوع ورجاء ويقين اجعل الخير سبيلا ربنا أنت المعين.
ربنا رب كريم
أنزل الحق المبين جنة الخلد ثوابا عدها للمحسنين
بدعاء وخضوع ورجاء ويقين
اجعل الخير سبيلا ربنا أنت المعين.
ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام وطعنا يا إلهي.
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند صحیفه سجادیه زبور اهل البیت علیهم صلوات الله. در ادامه سلسله مباحثمون در درسنامه صحیفه سجادیه در سطح عالی جلد اول رسیدیم به درس چهارم، نیایش 33، نیایشی تحت عنوان استخاره. اشاره کردیم که استخاره در لغت یعنی طلب خیر کردن، باب استفعاله، طلب خیر از خدا. این طلب خیر از خدا چه تأثیری در زندگی ما میتونه داشته باشه؟ اصلا نگاه ما نسبت به مقدرات الهی باید چطور باشه؟ آیا همیشه اون چی که ما خیال میکنیم خوبه برای خودمون واقعا خوبه؟ واقعا به صلاح ما هست یا نه؟ امام سجاد علیه السلام به زیبایی موضوع رو مورد تحلیل قرار میدند. در ابتدای نیایش میفرمایند اللهم اینی استخیرک به علمک، معبودا من از تو با استعانت از داناییت خیر میطلبم. فصل علی محمد و آله وقض لی بالخیاره، برایم به گزینش آنچه بهتر است حکم فرما. از مهمترین چیزایی که باید بهش توجه داشته باشیم اینه که بدونیم خدا خیر ما رو میخواد و خدا برای ما خیر مقدر میکنه و از خدا بخوایم که اون چی که برای ما مقدر میکنه ما را نسبت به اون آگاه کنه. و الهمنا معرفت الاختیار، خدایا ما را نسبت به اختیارهای خودت، قضاهای خودت، قدرهای خودت مطلع کن. به خاطر اینکه وقتی این الهام رو و این معرفت رو به دل من میگذاری، این وسیله میشه برای رسیدن من به چند چیز. اول اینکه رضا و خرسندی من نسبت به اون چیزی که تو برام مقدر کردی، الرضا به ما قضایت لنا. دوم تسلیم و پذیرش اون چیزی که تو برای من حکم کردی، و تسلیم لما حکمت. بعد در ادامه حضرت میفرمان که مبادا من از انتخابهای تو ناگاه بمونم، مگه ندونم چی برام مقدر کردی و اون چیزی که به سرم میاد مقدرهای تو هست، ممکنه دچار حالتهای بدی بشم. چطور؟ ممکنه تقدیر تو رو کوچیک بشمارم، ممکنه نسبت به امری که خوشنودی و رضای تو به اون تعلق گرفته کراهت پیدا کنم و بدم بیاد و اینا درست خلاف رضایت تو و خلاف خوشنودی توه. ممکنه اگر من ندونم چی برام مقدر کردی به رای متمایل بشم که از عافیت نیکو دورتره و به ضد عافیت نزدیکتره. لذا از تو میخوام که معرفت مقدرات رو به هم بدی. خدایا من با تمام وجودم خواسته های تو رو دوست دارم، این دوست داشتن رو در وجود من مستدام کن. من میدونم که تو جز خیر برای من مقدر نمی کنی، به همین خاطره که من به قضای تو همیشه راضیم. چرا؟ چون اولا بدون تردید برای ما خیر مقدر کردی، هرچند در ظاهری امر ناخوشایند باشه یا یه امر دشوار باشه. ثانیاً راضی بودن و راضی نبودن من قضای تو رو تغییر نمیده، به خاطر اینکه قضا و قدر تو بر اساس حکمت و رحمت تو جریان داره در عالم، نه خوشایند یا ناخوشایند بودن ما. ثالثاً اگه ما به قضای تو راضی باشیم، در سختیایی که میبینیم پاداش بزرگ دریافت میکنیم. درست برعکس، اگه ناراضی باشیم از اون پاداش بزرگ محروم میشیم. لذا بر اینکه جان ما آماده باشه تا به قضای تو راضی بشه، دو تا خواسته از درگاه تو دارم. اینا خواستای امام سجاد علیه السلام در این دعای استخاره است. میفرماد خدایا حبب الینا ما نکره من قضائک، خدایا چنان کن اون قضایت را که از آن کراهت داریم برای ما دوست داشتنی شود. حبب الینا، محبوب کن پیش ما. ما نکره من قضائک، از اون قضایی که ما خوشمون نمیاد، نه، همه رو محبوب دلهای ما گردان. و سهل علینا، خدای آسان کن بر ما. ما نستصعب من حکمک، اون چی که از حکم تو در نظر ما دشواره، خدای دشواری های حکم تو رو در نظر ما آسان و سهل بگردان.
حبب الینا ما نکره من قضائک و سهل علینا ما نستصعب من حکمک وألهمنا الانقياد لما أوردت علينا من مشيتك حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت ولا نكره ما أحببت ولا نتخير ما كريه واختم لنا بالتي هي أحمد عاقبا وأكرم مصيرا إنك تفيد الكريم وتعطي الجسيم وتفعل ما تريد وأنت على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
در ادامه امام سجاد وارد فضای جدیدی میشه. میگه خدایا من در برابر همه خواستهات سر تسلیم فرود میارم. میدونم هر پیش آمدی برام رخ بده به مشیت توست، به خواست توست، به اراده توست. لذا ما همه از تو میخواییم. خواسته ای از خواستهای خودت رو برای ما پیش آوردی، مقدر کردی، خضوع و سرسپردگی در برابر اون خواسته رو به ما الهام کنی و در دلهامون این خضوع و این تسلیم بودن رو بیاندازی و بیفکنی. و الهمنا الانقیاد لما اوردت علینا من مشیتک، خدای الهام کن به ما انقیاد، خضوع و سرسپردگی رو، لما اوردت علینا من مشیتک، بر اون خواسته هایی که بر ما جاری کردی. تا چی بشه؟ تا نتیجهش این بشه، حتی تا نتیجهش این بشه که ما اولا دوست نداشته باشیم که اون چرا که جلو انداخته ای عقب بیفته، اون چرا که عقب انداخته ای جلو بیفته. حتی لا نحب تأخیر ما عجلت ولا تعجیل ما اخرت. چقدر زیباست. یعنی ما خیلی وقتا دوست داریم یه چیز زود انجام بشه ولی تو نمیخوای. ما هم از همون جور باشیم. یه وقتی تو میخوای یه چیزی زود انجام بگیره و ما دوست داریم بعدن بشه و ما بایستی تسلیم خواست تو باشیم. ثانیاً این که من میخوام خضوع در مقابل خواستهای تو داشته باشم به خاطر اینی که از آن چه تو دوست داشته ای میخوام که کراهت نداشته باشم. ولا نکره ما احببت. ثالثاً اون چرا تو از اون کراهت داشتی من بر نگزینم، من انتخاب نکنم. ولا نتخیر ما کرهت، اون چرا که تو از آن کراهت داشتی من انتخابش نکنم. همه اینها برای اینی که من میدونم لزوماً محبت و کراهت ما درباره چیزی به معنای خیر بودن یا شر بودن اون چیز برای ما نیست. این نکته فوق‌العاده مهم و کلیدیه. به خلاف محبت و کراهت تو که ریشه در حکمت تو داره، ریشه در مصلحت تو برای بندگان داره، بنابراین خدای جوری قرار بده من به چیزی محبت داشته باشم که محبوب توست و به چیزی کراهت داشته باشم که مکروه توست. در اینجا یاد آیه 216 سوره مبارکه بقره میفتیم.
کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم والله يعلم وانتم لا تعلمون.
جنگیدن بر شما واجب شد و اون برای شما ناخوشاینده و هو کره لکم. بعد یه قانونی رو خدا اعلام میکنه، میفرماد و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، چه بسا چیزی رو ناخوش بدارید و اون برای شما خیر باشه. فراوان چیزایی که ما دوست نداریم در حالی که خیر ما تو اونه. و عسى ان تحبوا شيئا و هو شر لكم، چه بسا چیزی رو دوست داشته باشید بدی شما در اون چیزه. لذا خیلی از چیزهایی که ما دوست داریم ممکنه هیچ خیری بر ما نداشته باشه، بلکه در شر ما باشه. خوبه در این امور واسپاری به حضرت حق کنیم، راضی به قضای الهی باشیم و تسلیم در برابر قضای الهی. این دوتا نکته کلیدیه. رضایت و تسلیم در برابر مقدرات الهی راه نجات از همه بدی‌ها و ورود به همه خوبی‌ها و خلاصی از همه آشفتگی‌ها و به هم ریختگی‌های روحیه. بعد در پایان آیه 216 سوره بقره خدا می‌فرماید والله یعلم و انتم لا تعلمون. خدا می‌دونه و شما نمی‌دونید. خدا مصلحت‌ها رو می‌دونه، خدا حکمت‌ها رو می‌دونه، خدا میدونه در حق توی بنده ای که مطیع بودی و همراه بودی چی رو جاری کنه، چی رو مقدر کنه. امام سجاد علیه السلام در پایان این دعای شریف درخواست عاقبت نیکو میکنه. خیر حقیقی ما وقتی آشکار میشه که به پایان زندگی دنیایی برسیم و برای همیشه قدم به سرای آخرت بگذاریم. خدایا ما از تو میخوایم که پایان کار ما رو چیزی قرار بدی که عاقبتی باشه که از هر عاقبتی دیگه‌ای برای ما ستودنی تر باشه. وختم لنا بلتی هی احمد و عاقبتن. وختم لنا یعنی خدایا پایان کار ما رو قرار بده. بلتی به یه چیزی که هی احمد و عاقبتن، عاقبت کار ما جوری باشه که از همه ستودنی تر باشه، یعنی محبوب ترین و بهترین چیزها رو برای عاقبت ما مقدر کن. و سرانجام کار ما رو از هر سرانجامی برای ما ارزشمندتر و گرانقدرتر قرار بده. و اکرم و مصیرن، اون عاقبت از هر سیرورت و شدن گرامی ترین ها باشه. خدایا این خواسته و خواسته های پیشین رو از اون جهت به درگاه تو آوردیم که ما میدونیم که انکه تو تفید الکریمه، برترین و ارزشمندترین چیزها رو میبخشی. خدایا و تعتل جسیمه، چیزهای بسیار بزرگ و چشمگیر رو تو عطا میکنی. و تفعل ما تورید، خدایا هر کاری تو بخوای انجام میدی. و انت علا کل شئین قدیر، و بر هر کاری تو توانایی. لذا ما از تو عاقبت نیکو میخوایم، بهترین ها رو در مسیر ترک دنیا از تو میخوایم. سوالی مطرح میشه، آقا استخاره‌ای که ما میگیم با استخاره‌ای که شما در این دعا بس کردید متفاوته. خب بله، استخاره در لغت معنی طلب خیره. ما معمولا وقتی استخاره رو میشنویم فوری صحنه باز شدن قرآن یا چرخوندن تسبیح توسط یک روحانی یا یک شخص موجهی به ذهنمون خطور میکنه، تا چند لحظه بعدم با گفتن جمله خوب است یا بد است ما به کار خودمون ادامه میدیم یا خاتمه میدیم. اما در زمان پیشوایان معصوم علیهم صلوات الله واژه استخاره معنای دیگه‌ای رو به ذهن متبادر می‌کرده و اون معنای طلب خیر از خداوند. حالا ما فارغ از این که استخاره با تسبیح و قرآن صحیحه یا نه، با روایت میشه اثباتش کرد یا نه، پرسش مهمی رو میشه درباره اون به میان آورد و اون این که آیا ما میتونیم یک تبیین خردپذیر برای این شیوه از استخاره ارائه کنیم؟ آیا وقتی که تصمیم مهم زندگیمون رو داریم اتخاذ میکنیم این شیوه که با قرآن یا تسبیح بیایم استخاره کنیم و این رو جایگزین تفکر و بررسی همه جانبه موضوعات قرار بدیم درسته؟ آیا این معنا از استخاره با استخاره به نام طلب خیر ارتباطی داره یا نه؟ اینا سه تا پرسش کلیدی و مهمیه که پاسخش رو من ترجیح میدم از علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بر اساس کتاب بررسی های اسلامی جلد 2 صفحه 253 بدم. من این قسمت از این کتاب رو در پاسخ این سوالات براتون مرور میکنم. حضرت علامه طباطبایی رضوان خدا بر ایشان باد میفرمایند در خصوص استخاره به قرآن یا تسبیح روایات متعددی از ائمه علیهم صلوات الله مروی است، یعنی روایت شده، و هیچ محظوری عقلی یا نقلی موجب سقوط روایات باشه در بین نیست. یعنی میفرمایند این روایت قابل تأمل و قابل توجهیه. ایشون میفرمایند با قطع نظر از روایات، طبع استخاره اینه که انسان در کاری که میخواد فعلا یا ترکن اقدام کنه، خود یک کاری رو انجام بده یک کاری رو ترک کنه، در اطراف اون از حیث مرجحات فعل و ترک فکر میکنه. یعنی اینکه نگاه میکنه چه وجوه ترجیحی داره این کار رو انجام بدم یا ترکش کنم، میشینه فکر میکنه، طبق یکی از مرجحات که میپسنده به فعل یا ترک اقدام میکنه. ما معمولا همینجوره دو تا کار داریم، کار خوب باشه یا بد باشه مرجعات رو نگاه میکنیم، میگه من این کار انجام میدم اینقدر برام برکت داره، ثواب داره، مال داره، دنیا داره، آخرت داره، یا اگه اون کار رو ترک بکنم موجب میشه از خیلی از مهلکات دور باشم، از خیلی از بدیها دور باشم، از خیلی از گناه ها اجتناب کنم. یعنی میایم مرجعات فعل یا ترک یک کار رو در نظر میگیریم از روی عقلمون و اقدام به فعل یا اقدام به ترک میکنیم. خب تا اینجا مشکلی نیست. علامه ادامه میده، میفرماد اگر از راه فکر خودمون نتونستیم ترجیح بدیم، میایم با دیگران مشورت میکنیم، به یکی از مرجعات رو که اونها میگن میپسندیم و اقدام میکنیم. یعنی بعد از که فکر خودمون به جایی نرسه با مشورت دیگران میریم مسیر رو پیگیری میکنیم. اگر از راه مشورت هم نتوانستیم ترجیح دهیم و دو طرف فعل و ترک در حالت مساوات بماند و در خیرت فرو رویم، قرآن را گرفته و توجهی به خدا کرده باز نموده، اولین آیه را مرجح گرفته و طبق آن عمل کنیم، یعنی به استناد کلام خدا به خدا توکل کرده و یکی از دو متساوی را که هر دو برای من جایز الاقدام بوده را ترجیح می دهیم. خیلی خوب، پس وقتی در مقام بررسی های عقلانی به نتیجه نرسیدی، با مشاورم به نتیجه نرسیدی، منتقل میشی به قرآن کریم و آیه آغازین صفحه‌ای که باز میکنی بعد از در حقیقت طلب خیر از خدا متعال بر اساس مضمون آیه اقدام میکنی. این کار یکی از مصادیق توکله. ها، نکته کلیدی اینجاست. علامه طباطبایی میفرمایند این مصداق توکله. توکل بر خدا یکی از معانیش اینه. نه شرکی رو این کار در بر داره، نه به یکی از جهات دینی لطمه میزنه، نه حلالی حرام میشه، نه حرامی حلال میشه. حالا این کاری که میخوای انجام بدی که یکی از مصادیق توکل به نام استخاره متعارف، این میخوای با قرآن باشه، میخوای با تسبیح باشه که تسبیح خودش یکی از وسایل یاد خداست، و حقیقت این کار مجدد تأکید میکنه توکل به خداست، نه شریک قرار دادن قرآن یا تسبیح برای خدا. بنابراین اون چی که به نام استخاره در میان ما امروز رایج و دایره، چون بعد از اندیشه ورزی و بعد از مشاوره انسان به نتیجه نمیرسه، میاد در حقیقت از خدا طلب خیر میکنه و توکل بر حضرت حق میکنه و مطابق استخاره عمل میکنه. خدایا ما را به حقایق ناب کتاب و سنت بیش از پیش آشنا بگردان. خدای ما را با این حقایق زنده بدار، بمیران و محشور بگردان. خدای بهترین ها رو برای ما مقدر کن و ما رو با بهترین ها زنده بدار، بمیران و محشور بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
مهر ائمه را تو به من یاد داده ای، شیرم به مهر حضرت سجاد داده ای،
لطف خدا مکارم خوبانم آرزوست، در این رحم همیشه تو ارشاد داده ای، گردن فدای تو ای مادر نکو، در سمت و از صحیفه سجاد داده ای.